أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية وكم أهلكنا من قرية بقرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبغى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. بعد از بیان اون مقاطع گویاگون جریان موسی کلیم سلام الله علیه به اصل مطلبی که سوره مبارکه قصص درباره آن است پرداخت و اون عناصر محوری اصول دین است: توحید، وحی و نبوت و مانند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیلی علاقمند بود که قوم او ایمان بیاورند. یه امر مطلوب و مرغوب است که انسان علاقمند است هم شهریان او و قبیله او هم ملیت او موفق و مؤید باشند. یه نعمت خوبی است. فرمود شما اون کسانی را که دوست دارید نمیتوانید هدایت کنید. هدایت تشریعی به معنای ارائه طریق که برای همگان هست. شما رحمت للعالمینید، این قرآن هدل للناس است، ذکر للبشر است، نذیر للعالمین است، تو هم رحمت للعالمینی. همه این آیات اشاره شده ناظر بین است که قرآن برای هدایت همه مردم آمده. به وجود مبارک حضرت هم همین کار را میکرد، تبلیغ میکرد، با فعلش با قولش مردم را هدایت میکرد. اما اون گرایشی که شما دارید که بتوانید در قلب اینها یه نورانیتی ایجاد کنید که اینها این دین را بپذیرن، اون کار شما نیست. در بخشی از قرآن کریم در پایان سوره مبارکه شورا این چنین فرمود: و انک لتهدی الی صراط المستقیم. تو کارت هدایت کردن است، راهنمایی کردن است و این کار را میکنی. پس هدایت به معنای ارائه طریق از راه تعلیم کتاب و حکمت، این هم وظیفه حضرت است هم برنامه رسمی او. خدای سبحان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان اینکه تالی کتاب خداست، به عنوانی که معلم حکمت است، به عنوانی که معلم کتاب است معرفی کرد. به صراحت در آیه 52 سوره شورا فرمود و انک، با جمله اسمیه با تأکید انک لتهدی الی صراط المستقیم. اما تو بخواهی کسی که قلبش مرده است زنده کنی، قلب تاریک را نورانی کنی، اون یه فیض خاص میخواد، اون دیگه به عنایت الهی است، اون نه مأموریت شماست و نه مقدور شما. آری اگر ذات اقدس اله اراده بفرماید شما وسیله خیر باشی، او رو میتونی انجام بدی. آیه 122 سوره مبارکه بقره ناظر به این بخش، سوره انعام ناظر به این بخش است. فرمود اف من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. برخی ها حیات گیاهی دارن مثل نوجوان ها که فقط تغذیه میکنن، بالنده اند و جامعه خوب در بر میپوشن، اینا نامی بالفعلن به حیوان بالقوه، به فکر عواطف و پدر و مادر و قبیله و مسائل خانوادگی و اینها غالبا نیستن، اینا نامی بالفعلن حیوان بالقوه. یه مقداری که رشد کردن مسائل عاطفی و همسرداری و فرزندداری و اینا پیدا شد، همین کاری که حیوان ها هم دارن، این حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. اگر در همین حد موم که این حیوان میمیرد، اگر از این حد بالاتر آمد به فکر معارف دیگر افتاد، اون انسان بالفعل است و ملک بالقوه. اگر از این مرحله هم بار دیگر مقرب شد و پران شد و رفت، این هم ملک بالفعل است و هم ملک و حامل عرش و الان دیگه اونجا قوه در کار نیست. فرمود اکثر اینها مرده بود، عده‌ای مردن، ما به اینها حیات میدیم، عده‌ای بعد از حیات تو ظلمتن، ما به اینها نور میدیم، اینها روشن میشن، جعلنا له نورا یمشی به الناس مؤمن میشن. این کار خداست. اگر ذات اقدس اله ارادش تعلق گرفت که شما مجرای این فیض باشید، بله این کار به وسیله شما انجام میشود به اذن الله. بنابراین این هدایتی که در قلب یه نورانیت پیدا بشود، گرایش پیدا بشود، تلاش و کوشش بکنن یه حیات نورانی، حیات قلبی پیدا بشه، این در اختیار ذات اقدس اله است. اما من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. این مال انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاست، برای اینکه او اعلم بالمهتدین است. فضل الهی هم برابر با حکمت است. اگر بداند یک کسی از این فضل بهره میبرد، اون کار را خواهد کرد. اما اگر بداند این یک هدر دادن یک فضل زائد است، به او عطا نمی کند. خب چرا؟ خیلی اونجایی هم که میدهد مجرای فیض اینها هستند، اما اونجایی که نمیدهد بفرماید به این که برابر میلتون نیست، برای این که ما عالم به غیبیم. اگر غیبی رو به شما دادیم، ما عطا کردیم، تلکه من انباء الغیب نوحی هلک، این ما کنته ما کنته که چندین بار خونده شد بر همین است. این تو ذاتن عالم غیب نیستی، ما باید بدیم. و اگر در فرو مورد ما این فیض رو ندادیم، برای اینکه خدا اعلم المهتدین است. وگرنه ما کنت ساویان، ما کنت به جانب تور، ما کنت لدیهم، ما کنت که فراوان است. یعنی تو اون نیستی و نبودی و نمیدانستی، این چیزها رو ما به شما گفتی. اگر شما علاقه داشته باشید، چون که علاقه فراوان دارید که قوم تو ایمان بیاورند، لعلک باخی اون نفس که علا سارهم علم اون به حاضر عدیس اصفا لا تذهب نفس که علیهم حسرات، همه ناظره به همینه. یعنی اینقدر افسوس نخور، غصه نخور، شما مسئولیتون محدود است، مأموریتون هم محدود. خیلی ها نپذیرن، خب نپذیرفتن. دنیا که تمام حیات نیست، یک مسافرخانه است، بعد به محکمه حساب میرسن. بله، از تشریعی محل بحث نیست، چون وجود مبارک پیغمبر هدایت انجام میداد دیگر. برابر آیه 52 سوره مبارکه شورا فرمود انک لتهدی، با جمله اسمیه، با انه، با لام، همه تأیید کرده که تو هادی هستی، هدایت میکنی. این کار تشریعی است. اما بخواهی در قلب نورانیت ایجاد بکنی اونها بپذیرن، این مقدور تو نیست، این به دست خداست که مرده را زنده میکند، اون حیات معنوی را عطا میکند و به اینها نور میدهد که با نور عقل حرکت بکنند، و این را هم میداند که به کی عطا کند و به کی عطا نکند. خب اون نصاب لازم را که حجیت است، برهان است، به همه عطا میکند، لأهل که من حرکن بیند. مطلع بعدی آن است که مشرکین، کفار، منحرفین، اینا یه راههای علمی داشتن، یه راههای عملی. اون راههای علمیشون این بود که معیار حق و باطل، معیار معرفت شناسی ما در قبول و نکول، فعل و ترک نیاکان ماست. اگر چیزی را اونها گفتن ما میپذیریم، انا وجدنا آباءنا علی امه. اگر مکتبی را اونها نپذیرفتن ما هم رد میکنیم، میگیم ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. پس تصدیق و تکذیب ما، قبول و نکول ما، به فعل و ترک نیاکان ماست. این از بحث‌های علمی که داشتن و این را هم البته ابطال شد. اما راه‌های عملی میگن حرفی نداریم، شما دعوتی صحیح دارید و توحید حق است، مثلا شرک باطل است اینا، ولی ما اگر مسلمان بشیم، مؤمن بشیم، موحد بشیم، اینجا جای اختطاف و آدم رباییست، ما امنیت نداریم، مشکل مالی داریم، مشکل جانی داریم، امنیت نداریم، در امان نیستیم، در اقتصاد سالم نیستیم، اینا بهانه های اونا بود. در بخش های علمی اون شبهات را قرآن قبلا گفت و رد کرد. در بخش های عملی 5-6 جواب به این شبهه عملی میدهد. میفهمد اولا اینجا امنیت تأمین است، اقتصادم تأمین است. فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. هم اقتصاد مردم مکه تأمین است، هم امنیت اینها. در زمان جاهلیت همه جا ناامن بود، اختطاف و مر آدم ربایی بود، جنگ و خون ریزی و راهزنی بود، مکه امن بود به احترام کعبه. پس شما تو مکه مشکلی نداری اگر از در امنیت است. این چند آیه در چند جا متفرقه بیان شده، اینجا 5-6 جواب در کنار هم آمده. فرمود به این که قالوا ان تبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، ما را از زمین ما بیرون میکنن، تبعید میکنن و مهاجرت ما ضروری است یا آدم ربایی ضروری است. چندین پاسخ میدهد. یک، اولم نمکن لهم حرما آمنا، اینجا امن است، محل امن است، حیوانات در امنیتن، چه رسد به شماها، اینجا کسی رهزنی ندارد، آدم کشی ندارد. از در مسائل اقتصادی هم همونطوری که در سوره قریش فرمود اطعمه من جوع، اینجا هم فرمود یجبا الیه ثمرات کل شیء. کل شیء به معنی عموم نیست، یعنی کثرت است. در سوره بارک النمل گذشت که وقتی اون امرأه سبا ملک سبا را خواستن معرفی کنن، فرمودن به این که ولها کل شی، نه که او همه چیز را داراست. این کل ناظر به کثرت است، نه ناظر به تعمیم، ناظر به عمومیت نیست، ناظر کل نار هاره، بلکه ناظر به کثرت است، یعنی اشیاء فراوانی دارد. اینجا هم ناظر به کثرت است، ناظر به عموم نیست، ناظر کل اربعه زوج. کل در اینجا معنی کثرت را به همراه دارد. یجبا علیه ثمرات کل شی، تقال اکثر میوه ها، اکثر بهره ها و نتایج تو حجاز تو مکه هست. این رزقا من لدنا، اینا نمی فهمن که از کجا، سرزمینی که نه تنها دائر نیست، بائر نیست، مبات نیست، لم یزرع نیست، غیر زیزر است که قسم پنجمه. غیر زیزر به اون زمین مبات نمیگن، چون مبات قابل احیاست، من احیا ارزن میتتن فیله. لم یوزر هم عدم ملکه است، یعنی شعنیت کشوزر دارد ولی کسی نیست کشوزر بکند. غیر زیزر نه یعنی مواد، نه یعنی لم یوزره، یعنی شما نمیتونی حیا کنی، برای اینکه نه آب داره نه خاک، یه مش سنگلاخی بیش نیست. وجود مبارک ابراهیم عرض کرد خدا یا رب اینی اسکن تو من ذریتی به بادن غیر زیزر، خواهی کی باید اینجا را آباد بکنه؟ اونا که از نزدیک رفتن میدونن، اولا خود کعبه تو ده ته دره است، یعنی بالای کوهای مکه کسی بره میبینه این از هر طرف این شیارها میاد، ته دره مکه است، از این پایین تر دیگه نیست. این وادی یعنی دره، ته این وادی است که چندین بار سیلم آمده کعبه را ویران کرده. خب این وادی هست، غیر زیزر هم هست، یه مش سنگلاخ، مثلا کوه ابو قبیس اونا اینجا همین بود دیگه، جا برای کشاورزی نیست. فرمود خیلی ها نمیدونن که چجوری ما در تمام مدت سال نعمت اینجا فراونه، اینو خیلی ها نمیدونن. اینجا لا یعلمون است، نه لا یعقلون. در بحث بعدی فرمود لا یعقلون، اینجا سخن از لا یعلمون است، بلکه اکثر هم لا یعلمون. بعد میفرماد به این که برهان دیگر، خب شما برای دنیا میگی، خیلی ها بودن که وضع مالیشو خوب بود، همه این خونه ها و بساط هایی که داشتن ویران شده، بخش ضعیفی از این خانه ها مونده. فرمود به کم اهلکتا من قریت این که بترت معیشته ها، این منصوبی به نزد حافظ است، یعنی بترت این معیشته ها، که از رسید شدا سلام الله علیه فرمولم اخرج اشرم و را بطرن، اینه خودکام و عیاش، اینا رو میگن بطر. فتلکه مساکن هم لم تسکن من بعد هم الا قلیلا، این الا قلیلا یعنی قسمت مهم این روستا یا این شهر یا این منطقه ویران شده، بخش ضعیفی از اون خانه ها مونده. برخی ها میگن به این که لم تسکن الا قلیلا به لحاظ ساکن است، نه به لحاظ مسکن، یعنی کسی اینجا به طور رسمی سکونت نمی کند مگر آبرین و مسافرینی که اینجا رو به عنوان کاروانسرا انتخاب بکنن، یه شبی در اینجا بیتوته بکنن. ولی ظاهرش همان است که قسمت مهم این بناها و ایران شده، یه مختصری از آثار خرابه مونده. و کنا نحن الوارثین، ما ارث بردیم. این کنا نحن الوارثین برای آن است که مالک حقیقی خدا بود قبلا، مالک حقیقی خداست بعدا، مالک حقیقی خداست فعلا. چون این ملک اعتباری آمده، این یک پرده شده نمیگذارد ما اون مالک حقیقی رو ببینیم، میفرماد این ملک اعتباری که به وسیله هلاکت ساکنان رخت بربست، اون وارث بودن ما روشن شد، وگرنه در تمام این سمقطع مالک حقیقی ما بودیم. همشون قابل هدایتن، برای اینکه نصاب به سوء اختیار خودشون نمیپذیرن، وگرنه کسی نیست که قابل هدایت نباشد، که همه انسان ها قابل هدایت هست. ما برای اینکه این شخص به سوء اختیار خودش نمیپذیرد، صریحا به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود سبا اون علینا اول تم لم تکن من الواعظین، چه بگی چه نگی برای ما بی تفاوت. خب یه همچه آدمی به سوء اختیار خودش دین رو نمیپذیره، پس صلاحیت رو داره و امکان رو هم داره، ولی غرت الحیات الدنیا. این بخش از آیات برای بیدار کردن اونهاست. تو همین دعای عرفه وجود مبارک امام سجاد داود پریروز خوندی، در اونجا درتی خدایا وقتی که تو ما را بیدار کردی، خدایا ما را یقظه عطا بکن، بیداری عطا بکن. خب خیلی ها خوابن، اگر این شخص خواب باشد، خوابیده حرف در رو اثر نمی کند، خودش عمدن به خواب برده. فرمود به این که ما به هر کسی اون نصاب لازم را دادیم، از اون بعد لیهله که من حلکه عن بینه و یه یا من حیه عن بینه. این طور نیست که کسی قابل نباشه یا به ذات لائق نباشه. فرمود به ما کان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا. این ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. و اون چه که در بخش پایانی سوره مبارکه طه آمده، چه سوره اسراء چه سوره طه، چین آیه همین معنای مشترک رو میرسوند. لذا میرید محققین از اصول میگن ما کنا معذبین دلیل براءت نقلی نیست. این در صدد این است که اگر خدا بخواهد یه ملتی رو عذاب بکند بعد از اتمام حجت است. این کاری به مسئله کلامی دارد نه مسئله اصولی. اینجا میفرماید به ما کان ربک مهلک القرا، هرگز خدای سبحان اهل قریه را، شهر و روستای را به هلاکت محکوم نمی کند مگر اینکه در اون هسته مرکزی و منطقه، به اصطلاح پایتخت یا تعبیر دیگر، اونجا در ام القرا یه راهنمایی رو مبعوث بکند که حرفش از اونجا به همه مردم اون منطقه برسد. و ما کان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی ام اون قرا رسولا، که این رسول این کارا رو میکنه. یک، یتلو علیهم آیاتنا. خب این یتلو علیهم آیاتنا همون هدایت دیگه. اگر چون چه هدایت تلاوت باشد، گاهی تلاوت در مقابل تعلیم و تزکیه است، اونجا جداگانه چون تفصیل قاطع شرکت است جداگانه ذکر می‌فرماید. یتلو علیهم آیاتنا و یزلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. اما وقتی که تقابلی نباشه، تفصیلی نباشه که قاطع شرکت است، منظور از یتلو هم تلاوت است، هم تعلیم کتاب است، هم تعلیم حکمت است، هم تزکیه. لذا اگر در اینجا فرمود انک لا تهدی من احببت، یعنی اون هدایت تکوینی، اون ایصال مطلوب و مانند اون مقدور تو نیست. اینجا فرمود در تمام قرا ما بالاخره در اون حسه مرکزی کسی رو میفرستیم که آیات ما را تلاوت کنه، تفسیر کنه، تعلیم بده حکمت و کتاب و حکمت را مانند اون. بعد این تکرار فرمود ما کنا مهلک القرا الا و اهلها ظالمون. در اثر ظلم توحیدی، ظلم اعتقادی، ظلم عملی ما اینها را به هلاکت محکوم کردیم. اینا یکی پس از دیگری جواب همین این بهانه‌گیر هاست که بالاخره این خطر هست، شما را خدا هلاک میکند. اونجا تبشیر است، اینجا انذار. در کنار اون انذارها تبشیر هم ذکر میکند، میفرماید که جواب دیگه، میفرماید اینی که الان شما میگید دین حقه ولی ما اگر بپذیریم آسیب میبینیم، معنیش اینه که ما دینی که حق است این رو رها کردیم برای دنیا. خلاصه حرفتون اینه دیگه. و ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا. پس اگر یه وقتی حرف علمی داشته باشید که معیار حق و باطل حرف نیاکان است، او رو در جای دیگه نقل کرد و ابطال فرمود. اگه حرف عملی داشته باشید، ما گفتیم به این که اولا شما هیچ بهانه‌ای ندارید، اینجا سرزمین امن است، مهد امن است، اقتصاد تأمین، امنیت تأمین. و اگر این حرف رو دیگران بگن، باید بدانن که چیزی که از بین رفتنی است در اثر اطاعت نکردن ذات فرمان ذات حق سلا، به هلاکت گرفتار میشوند، خسرت دنیا و آخره. و میدونید خلاصه حرفتون چیه؟ خلاصه حرفتون اینه که دین رو ما فهمیدیم حق عالمن آمدن، اون رو قبول نمی کنی برای اینکه دنیای ما در خطره. این خلاصه حرفتون اینه. روی این خلاصه چند جواب داده شد. یکی از جوابها همین آیه 60 است: و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها. اینا زینت شما نیست. اگر کسی زمینی پیدا کرده، باغ و راغی درست کرده، ساختمانی درست کرده، اون زمین را مزین کرده، نه خود را. بارها گذشت که اون چه که از جان ما بیرون است زینت الارض است، نه زینت الانسان. فرمود انما الحیات الدنیا لعب و بن و لح. یک تو سوره مبارکه کهف هم فرمود اون چه که در روی زمین است زینت الحیات الدنیا است. اما زینت انسان را تو سوره مبارکه حجرات مشخص کرد که فرمود خدای سبحان حببه الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. زینت انسان عقل است و فطرت است و ایمان است و عدل. اون داشتن زمین و راغ و باغ زینت الارض است، نه زینت انسان. خب اگر زینت اون چه که خارج از جان انسان است زینت دنیاست نه زینت انسان، فمتاع الحیات دنیا و زینتها، اون چه که پیش انسان پیش در درون انسان هست اون میشه زینت الانسان. شما اون چه اندل حیات دنیاست این رو مقدم داشتید بر اون چه اندل الله سبحانه و تعالی است، افلا تعقلون. خب یه آدم عاقل که این کار رو نمی کند که اونجا که مکه جای امن است و امنیت است و رزق فراوان، اینجا یه بس مسئله علمی است که کسی باید بررسی کند که چطور همه جا ناامن است اینجا هم کم کم پی می برد که برکت کعبه است و امثال ذلک. لذا اونجا فهمون اکثر هم لایعلمون. اینجا که خطاب رو در رو با اونهاست، اینا میگن ما فهمیدیم دین حقه، ولی اگه بپذیریم دنیای ما در خطر است، میفهمه شما عاقل نیستی. برای که العقل ما آمده به الرحمن و کتوسه به الجنان. شما آمدید زینت حیات دنیا را بر زینت الانسان مقدم داشتید. خب این عقل نیست. این مشکلات که برای همه است در همه شرایط. بله این این فشارها اینطور نیست که برای دیگران نباشد. اونی که ما را آفرید یعنی ذات اقدس الله سوگند یاد کرد فرمود زمان بری، زمین بری، شرق بری، غرب بری، انسان تو فشاره. لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد یعنی رنج، مکابده یعنی رنج، لام لام قسمه. خب اگر کسی که ما را آفرید قسم خورد که من این را تو رنج دارم اداره میکنم، خب هر جا بریم همین رنجه. این طور نیست که اگر کسی غرب رفت یا شرق رفت رنج نباشد. اونا رنجشون یا مثل ماست یا بیشتر از ما. مثلا رنجها فرق میکند. این زدخوردها، این دعواها، این همه جا هست. این طور نیست که حالا اگر کسی کافر بود در امنیت است، او یه رنج بیشتری دارد. اینجا جای آسایش نیست، اینجا جای آزمونه. خب انسان در کلاس آزمون ما دلهره نشسته است، منتها آزمون 80 سال یا 100 سال. این لام لام قسم است. اونی که ما را آفرید فرمود قسم یاد میکنم که انسان روی آسایش نمیبینه، آسایش جای دیگه است، این جای امتحان دیگه. آدم 80 سال تو کلاس امتحان همش نشسته، همش استرس، استراب، استرس، استراب. منتها حالا ما غافلیم، چون غافلیم خیال نمی کنیم این امتحانه. بعد یه وقتی بیدار میشیم ببینیم که تمام فضا را درد گرفته. اگه کسی بدونه این زن نامحرم که اینجا درد شده خدایی را فرستاده تا داره ما رو امتحان میکنه. از یه طرفی با حاجی و معتمر میگه وقتی که ارارده سرزمین مکه شدی یا احرام بستی سید حرام. این یک. از طرف این آبهایی که بالا دارن میچرن میگن یه قدی پایین تر بیا، به تیر رست قرار بگیر، به دست رست قرار بگیر، ببینیم اینا چه میکنن. وره نبلوان نکن به شیء من سیده تنال هو عیدی کن وره ما هو. از اون طرف میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. از یک طرف یه بدحجاب یا بیحجاب را از کنار چشم عبور میده. این که غافل است خب میبینه، اون که عالم است میگه که دارم با امتحان میشم دیگه. از یه طرف این میگه اکارون لسو، رومیزی، زیر میزی، بالای میزی، هرچی باشه حرام بیین الهی است. از اون طرف یک راشی رو به درابسر آدم میفرسته. هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه هیچ لحظه ای نیست در طی این 80 سال که ما تو کلاس امتحان نباشیم و تو کلاس اونا منتها اونا که غافلن و ورقه سفید میدن. فرمود من انسان را با درد خلق کردم برای که کار ابد با او داریم، یه موجود ابدی است. 1001 میلیارد سال و 2 میلیارد سال و 1000 میلیارد سال نیست، یه ابد رو او باید بسازه. بنابراین این مقدار فشار همه جا هست. اون مقداری که اونها میخواستن راه باز بود، ممکن بود ایمان بیارم و تقیه کنم. خب تقیه رو فرمود شما قبول داشته باشید، وقتی که قدرت شد اظهار کنید. این حاضر نبودن. اگر چونچه واقعا کسی باید اظهار کند در زحمت است، خب دین فرموده اظهار نکن. اگر بین خود به خیر خدای خود خدا را قبول کردی و در منزلت نماز خوندی، کسی هم نفهمید، هم دنیا تأمین هم آخرت. اما بهانه اونها اینه که نتخطف من ارزنا. فرمود اولا شما یه چیزی رو عالم نیستید، دوم نسبت به چیزی عاقل نیستید. عالم نیستید برای اینکه نمیدونید که همه جا ناامن مگر مکه، به برکت بیت ما این کارا کردیم، لکن اکثرون رو. عاقل نیستید برای اینکه دنیا رو بر آخرت ترجیح دادی. فبما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. تازه مال تو راهه. اگر کسی اهل راه هست میخواد بهشت بره، همین این آیه مال بهشتی هاست، نه مال جنت و لقایی ها. اونجا که مال جنت و لقاست نمی فرماید و الاخرت و خیر و ابقا یا و ما عند الله خیر و ابقا. فرماید والله، والله یعنی والله، والله و خیر و ابقا. مال ماها که گرفتار زاد و توشه بود، زاد زاد این زاد، آدمی که تو راه هست راه توشه میخواد، وقتی به مقصد رسید مقصود میخواد نه زاد راه. اون آیه دیگه به ماها نمیگه والله خیرون و ابقا، اون مال اوحدی از مؤمنانه. فرمود شما تو این حد عقلی هستی، این حد عقلی باید بفهمه عاقل باشه که ما عند الله خیرون و ابقا. چرا این عقل است؟ برای اینکه اون چند روز زرق و برق است، بس سخت و سوز. شما چند روزی مختصر رنج است، بعد نیاز و ناز. خب خیلی فرق دارد دیگر. این چنین نیست که اینا که اینجا راحتن بعد محذر نباشن که ما اینا رو کشون کشون دعوت میکنیم برای عذاب. این اول زینت حیات دنیاست، یک زودگذر است، دو ملحوق به احذار است، سه شما خیر و ابقا را دارید، یک بعد دیگه ملحوق به احذار نیست، دو لقاء الله را هم دارید، سه خب آدم این آن اولی رو بر دومی ترجیح بده بیعقلیه دیگه. این میشه تحلیل قرآنی. فمود و ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا و زینتها، یک در طرف مقابل فما عند الله خیر و ابقا، نه والله خیر و ابقا، اون مال او حدیث مال ماها نیست. افلا تعقلون. تو بحث های قبلی که فرمود یعتون اجرهم مرتین آیه 54، این ناظر به آن است که اینا که قبلا یهودی بودن ده ها کار داشتن، ده ها اجر دارن. وقتی مسلمان شدن ده ها کار دارن، ده ها اجر دارن. این دو نوع است، این مرتین به معنی مرتین است، نه نه بیش از دو بار. اونجا ده ها کار خیر کردن، همه اونها زیر مجموعه یهودیت راستین اجر داره. اینجا ده ها کار خیر کردن، صبر علل تا صبر عن المعصیه، صبر علی المصیبه، صدها و دهها کار خیر کردن، اینجا هم اجر دارن. این مال اون مرتین. اما اینجا فرمود به این که شما بررسی کنید اون ستا را با این ستا، اون زینت حیات دنیاست، زود گذر است، بعدش هم عذاب. این ما عند الله هست، دیر پاس، بعدش هم لقاء الله. خب بیعقلی است که انسان او را بر اون ستا را بر این ستا مقدم بدارد. لذا فرمود به این که افمن در مقابل اون، افمن وعدناه وعدا حسنا، این دیگه زینت حیات الناس، یک فهو لاقیه، این دو به ابدیت هم که میرسد این سه، که من متعناه متاع الحیات دنیا ثم هو یوم القیامت من المحذرین. سخن در این نیست که متاع دنیا بهتر یا متاع آخرت. متاع دنیا زود گذر است، ملحوق به احزار است. احزار در فرهنگ قرآن مال کسانی که کشون کشون میبرند دو جهنم. مؤمنین را نمیگن احزار بکردیم. این جلب مال تبهکاران است. فبود آخرتش اینه. اما کسی که مؤمن باشه وعده داره، وعده حسن داره. تو سوره مبارکه یونس فرمود به این که وعده خدا حق است، آیه 56 55 سوره مبارکه یونس این است که الا ان وعد الله حق، آگاه باشی، این ثابت دیگه، تغییر ناپذیر است. الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا یعلمون. اینجا فهمود لا یعقلون برای اینکه ترجیح مرجوح بر راجح است. ثم هو یوم القیامت من المحضرین والحمد لله رب العالمین.